بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا. بحث ما در مسئله ثانیه هست، با الفضولی للمالج اما مع سبق منع للمالج. مالج منع کرده، گفته نفروش. پدر به پسر گفته ماشین منو نفروش، اما این رفته فروخته، اما برای پدر فروخته. آیا این عقد من حیث و عقد باطلون، یعنی حتی صحت تأهلیه هم نداره، یا نه از جهت عقد بودن مشکلی نداره، صحت تأهلیه داره، صحت بالفعل نداره. اگر مالج اجازه بده این عقد میشه عقد مؤثر. مشهور این است، اینم مثل مسئله اولا صحیحه، یعنی صحت به معنایی که عرض کردم، صحت تأهلیه. از بعضی از علما مثل فخرالمحققین در تبیین این مسئله، البته فخرالمحققین مسئله اولا را هم باطل میدونست، یعنی عقد فضولی مسئله اولا را، از علامه در تذکره و فخر محقق ثانی از کلماتشون این در میاد که اینا قائل به بطلانن. چه از این کلمات اینها این در بیاد چه در نیاد، خب مسئله رو مستقل بررسی کنیم. آیا دلیلی داریم بر بطلان؟ میگه دو تا دلیل بعضی آوردن. مرحوم شیخ میگه این دو تا دلیل خیاله، دلیل نیست. جواب میدیم روشن میشه. یکی این است که خب شما مستندتون در عقد صحت عقد فضولی حدیث عروه بارقی است و حدیث عروه بارقی این مسئله رو شامل نیست، چون منعی از رسول الله نبود که بل خیلی احتمال داره رسول الله راضی هم بود به این فضولی، چون اون قبض و اقباض اونو نشون میده. پس این فرض رو نمیگیره، فرض منع مالک رو نمیگیره. دلیل شما هم منحصر به اینه. این استدلال اول. استدلال دوم، شما خودتون قائلید رد کنه فیع فضولی رو بعد اجازه بده، اون اجازه نافذ نیست، اثر نداره. خب اینجا رد کرده، چجور رد کرده؟ منع یعنی رد، هنوز عقدی نشده تا رد کنه. میگه ببینید این من یعنی کراهت باطنی، من یعنی راضی نیستم. این کراهت باطنی همراه با عقد حساب کن، همزمان با عقد حساب کن، یک آن بعد عقد حساب کن. خب این یک آن بعد عقد حساب کنی، اون کراهت باطنی هست دیگه. خب این کراهت باطنی خودش رد عقده، بس عقدی که مردود شده چجور بعدن اجازه میخواید بدید؟ این دوتا استدلال. اما استدلال اول که مرحوم شیخ گفت اینا تخیلن، اولا شما ادله صحت فضولی رو بررسی کنید، ببینید اصلا عروه بارقی تنها ادله بود، یه دونه ادله بود، با هم زیاد تأکید نکردیم به اون، احتمال دادیم اصلا این از بحث فضولی خارجه، چون بحث رضایت پیامبر اکرم بود، قبض اقباض کرده بود، فقط عقد نبود. حتی احتمال دادن این عروه بارقی از سود خرید پیامبره، مثلا از بحث بیع فضولی ممکنه خارج باشه، بیع و شرای فضولی. در هر حال دلیل ما منحصر به این نیست. یک بارم گزارشوار اون ادله رو اینجا مطرح میکنه که ببینید عموماتی چه داشتیم، این بیعون صدق میکنه، عقدون صدق میکنه، فقط اونی که داشت نداریم اینجا خلع هست، اون خلع رضایته، اون رضایت رو هم با اجازه بعدی حل میکنیم، ما شرط نداریم که رضایت مقارن باشه. بله عقدی مؤثر است که رضایت هم باشه، اما رضایت همزمان با عقد باشه اینو دلیلی نداریم. پس اطلاق حل الله البیع، عموم اوفو بالعقود، اینجا میگه این عقد مؤثره. بله یه شرطی از ادله دیگر استفاده کردیم، اون شرط رضایت طرفینی، اونم با اجازه، ما صحت فعلیه قائل نیستیم چه. پس یک دلیل اینه. دوباره همون ادله رو گزارشوار اینجا تکرار میکنه. در صحیحه محمد ابن قیس که امیرالمومنین قضاوت کرد نسبت به اون بحث فروش کنیز توسط پسر مولا، اونجا اصلا نفر بود که آیا نهی کرده بود یا نهی نکرده بود مولا، آخرش این بود که مولا اجازه داد و چون اجازه داد بیع کنیز مؤثر شد. وقتی کنیز رو پسر مولا فروخته بود و اون مشتری برده بود و ام ولد شده بود، بچه دار شده بود، اون داستانی که قبلا خوندیم که مولا برجسته بود و اینو کنیز رو با این بچهش آورده بود خونه، امیرالمومنین قضاوت کرده بود و اینها، در اینجا استفسال نکرد امام، نپرسید که آیا مولا منع کرده یا نه. هرچه استفسال یعنی عموم، چه مولا منع کرده باشد چه نکرده باشد، امکان صحت این بی هست، معنای این جمله اینه. یا در فهوای ادله نکاح عبد که برده بدون اذن مولا ازدواج کرده بعدن اجازه داد مولا، اونجا خب این نکاح فضولی صحیح بود، از این اولویت می گرفتیم برای بی. البته شیخ اونجا رد کرد این دلیل رو، مخصوص این دلیل رو قبول نکرد، گفت ما یه روایاتی داریم این اولویت نمیشه گرفت از نکاح به بی، باید برعکس از بی به نکاح اولویت بگیریم. در هر حال اینجا می جون فهوا مطلقه، در اونجا هم استفسالی نیست، یعنی این برده چه بدون اذن مولا ازدواج کرده اهم است از این چه مولا منع کرده یا مولا منع نکرده. معمولا مولاها راضی نمیشن برده هاشون ازدواج کنه، از باب این چه کار دیگه نمیتونه بکنه، چم میشه کارهاش، کاراییش در خدماتی چه انجام میده، به همین خاطر معمولا مولاها برده هاشون رو تزویج چشون اجازه نمیدن. اون معمول رو غالب رو در نظر بگیریم، من من المولا ممکن اثبات کنیم، یا نهایت بگیم اهم دیگه، اهم از این چه بدون اذن ازدواج کرده من داشت مولا یا نه. و همچنین مؤیداتی که بود، در همه این مؤیدات حتی بعضی از این مؤیدات نهی قبلی هم داشت، اصلا به مورد ما صریح بود، اون بحث مضاربه نهی کرده بود که شما فقط پارچه بفروش، مثلا لوازم خانجی نفروش. اینم رفته بود لوازم خانجی خرید و فروش میکرد، بحث مضاربه یادتون باشه، اونجا امام فرمود که اگر ضرر کنه ضرر رو باید خودش ضامن بشه، اما سود بکنه سود رو باید طبق اون قرارداد مضاربه با هم تقسیم کنن. یعنی این عقد فضولیون قابلون لصحه، صحت فعلیه امکان داره داشته باشه. اونجا ما توضیح دادیم که درسته امام اونجا اجازه رو مطرح نکرده، ولی معمولا اگر سود بیاد که اجازه هم کنارش. در هر حال جواب دلیل اول این است که آقا خیال میکنی ما فقط به عروه بارگی استدلال میکنی. یه بارم ادله ما رو بخوان در اول مسئله اولا، اینجا هم گزارش مار به شما مطرح کردیم. اما دلیل دوم که شما فرمودید رده، اولا چراحت باطنی رد نیست، رد خودش انشا میخواد، اظهار میخواد. صرف باطنن کراهت داشته باشه این لیسه به ردن. این یه نکته. نکته دوم، یه مثال شما زده اید، اون مثال رو در متن توضیح میدیم. در اون مثال هم اظهاره و الا صرف کراهت بود بازم نمیتونستی نتیجه بگیری. پس کراهت باطنی رد نیست، باید اظهار رد بشه و اینجا هم اظهار رد نشده هست. بخونیم. و کیفکان، در هر حال، این کیفکان یعنی اون بررسی فتوای چند فقیه که ما بررسی کردیم، گفتیم یظهر و یلوح و تلویحن یا ظهورن این رو میرساند چه قاعدن به بطلان. در هر حال که این ظهور و تلویح رو قبول کنیم چه قبول نکنیم، فهازل گول، خود این گول لا وچه لهو، وچی نداره ظاهرن. ما به علم غیب نداریم، که ما با ادله و امارات کار داریم، وچی ظاهرن نداره. ادا تخیل، مجر تخیل دوتا مسئله. یک الف اینه ان المستند فی عقد الفضولی هی روایت عروه، مستند ما در عقد فضولی روایت عروه است که المختصه به غیر المقام، که به غیر این مقام اختصاص داره. این مقام منظور یعنی مع سبق نهیه، نه اینجا نیست. پس تنها دلیل شما اینه، اونم به غیر این مقام اختصاص داره. پس شما دلیل ندارید بر صحت این مسئله ثانیه. این یک. ب و ان العقد اذا وقع منهی عن، عقدی که منهی عنه واقع شده، یعنی در این حال که مالک نهی کرده شمای فضولی این عقد واقع کردید، فل من الموجود بعد العقد، این من بعد از عقدم موجوده دیگه، ولو آنم ما، یه لحظه بعد عقدم هست دیگه، این کراهت باطنی. قبلا گفته من کرده، من درست رد الاجازه نیست، دقت کنید، من رد العقد نیست چون هنوز نشده چه عقد، من برای این است عقد رو ایجاد نکن، اما ایجاد کردی عقد رو، این من معناش اون نبود که رد کردم، ایجاد نکن، من حالت دفعی داره نه حالت رفعی. میگه من رفعم درست میکنم برای شما، این من آنما بعد العقدم هست دیگه. خب این من کراهت باطنی رو میرساند، این کراهت باطنی رده، کافن و رد. وقتی کراهت باطنی از این من فهمیدیم، این فلا ینفع الاجازت اللاحقه، اون اجازه لاحقه دیگه فایده نداره. چرا؟ چون اجازه بعد رد لا یفید، بعدن خواهیم خوند در احکام اجازه. خب این البته مبناییه، باید این مبنا رو قبول کنیم که خود عدم رضایت باطنی به عقد کفایت میکنه در رد، این مبنا رو قبول کنیم، والا این مبنا رو قبول نکنیم قائل بشویم به این که نه آقا عدم رضایت باطنی رد نیست، باید اظهار بشه، رد امرون انشائیون اظهاریون. میگه بناعن، این بناعن علا انه لا یعتبر فی الرد، بنابر این که در رد معتبر نیست، سوا عدم رضایت باطنی، مجر رضایت باطنی، عدم رضایت باطنی به عقد، این همان رده، این حتی اقل رد اینه، اظهارم بکنه اینم رده، ولی چه اینم رده. الا ما یک تز میگه خب این مبنا رو از کجا آورده ایم؟ الا ما یکتزیه حکم بعضهم، حکم بعضهم، بنابر اون که اقتضا میکنه حکم بعضی از فقها، چه خود عدم رضایت باطنی رده. فقها در کجا این حرفو زدن؟ یه فرع فکری الان مطرح میکنه. ببینید یه نفر اومده وکالتن از شما خونه خریده، بعد به شما میگه خب من خونه رو خریدم برای شما وکالتن، پولشو بده، خونه هم مال تو. این میگه من تو رو وکیل نکردم. پس اختلاف دارن در وکالت و عدم وکالت. اینجا اصل عدم وکالته، اون فردی که بر علیه اون ادعا شده تو موکلی، اون قسم میخوره، میگه نه من تو رو وکیل نکردم. قسم خورد، وکالت به هم میخوره و عقدم منفسخ میشه. خب عقد چه منفسخ شد؟ چرا عقد منفسخ شد؟ میگه به خاطر اینکه این قسم بر عدم وکالت نشون میده این رضایت نداره بر بی، عدم رضایت دیگه. تو رو وکیل نکردم بر فروش، لازمه این حرف این است که من راضی به این، ببخشید، تو رو وکیل نکردم بر خرید، لازمه این حرف این است که تو، من راضی به خرید این نیستم. به همین خاطر گفتن انفسخ العقد. آیا میشه اینو نتیجه گرفت؟ ظاهرا نه، چون این انفسخ العقد از باب اظهاره، نه از باب اون رضایت باطنی. خب این به زبان آورده چه، خود این یکی از الفاظ رد دیگه. تو رو وکیل نکردم در عرف به معنای رد بی هم حساب میشه، نه از این جهت چه نشون میده رضایت باطنی رو، نه خود این عبارت اظهار رد. در هر حال به انه اذا حلف الموکل الا نفی الاذن فی اشتراء الوکیل، وقتی موکل قسم بخوره که من اذن ندادم در این خرید وکیل، یعنی او وکیل من نبود، انفسخ العقد. خب این استدلال کننده این گونه تبیین میکنه این مسئله رو، لان الحلف علیه امارت و عدم رضا، چون قسم بر نفی اذن اماره هست برای اینکه رضایت نداره به این خرید. خب رضایت نداره پس باطله. ما تبیین من این است نه، خود این حلف ردون، اظهار رده. حاضا، خب این دوتا دلیل با اون یه دونه مثال، من این یه دونه مثال رو از بیرون توضیح نداده بودم، اما اون دوتا دلیل رو خودشون و نقدشون رو توضیح داده بودم. هازا این ادله رو عکس کن، ما عبارت خیال به کار بردیم، اینا رو عکس کن. ولاچن الاقوا عدم الفرق، لاچن اقوا این است این مسئله ثانیه با مسئله اولا هیچ فرقی نمی کنه، هر دو بیع فضولی صحیح هستند. چرا؟ اما نسبت به دلیل اول شما، لعدم انحصار المستند حین اذن فی روایت عروه، این هینعیزن نیازی نیست، به همین خاطر در بعضی از نسخه ها هم نیست، چون مستند ما منحصر در روایت عروه نیست. شما یه بارم برگرد مستندات ما رو در صحت بیع فضولی بررسی کن، آیا فقط به روایت عروه استناد کردی؟ پس منحصر نیست. و کفایت العمومات، اون عمومات کفایت میکنه برای صحت و همچنین مضافن علاوه، الان گزارشوار مستندات رو میاره، مضافن الى ترک الاستفسال فی صحیحه محمد ابن قیس، در اون صحیحه محمد ابن قیس مربوط به فروش کنیز توسط پسر مولا بود، اونجا استفسال نشده، یعنی امام نپرسیده آیا مولا منع کرده بود و این فروخت یا مولا منع نکرده بود، استفسال نیست، گفته قابلیت صحت داره، مولا رو طوری در تمجنا قرار بده راضی بشه به این بی، او بچه شما رو برده، شما هم بچه او رو، فروشنده رو حبس کن تا او راضی بشه. خب این ترچه استفسال یفید العموم و همچنین جریان فهوا ادلت نکاح العبد بدون اذن مولا، همچنین در جریان ترچ الاستفسال فی جریان فهوا، در اون فهوا اولویتی که از نکاح به بی داشتیم، در اون جریان اولویت ادله نکاح برده بدون اذن مولا، اونجا هم استفسال نیست. یعنی امام نپرسیده چه آیا مولاش منع کرده بود و فروخ ازدواج کرد یا منع نکرده بود و ازدواج کرد، گفته اگر مولا راضی بشه کافیه بعدن. خب اینجا حتی یه عبارتی داره که به عنوان دلیل بعدی خواهیم آورد، اون عبارت این است چون که معصیت خدا نکرده، چه معصیت مولا کرده. این معصیت مولا اصلا ظهور داره در منع مولا، چون معصیت اون موقع صدق میکنه، یالا اگر ظهورم نداشته باشه اونو هم کاملا شامله. یه موردش این است از اصلا اذن و عدم اذن در کار نبود، یه موردش هم این است منع بود. این معصیت در اون منع بهتر صدق میکنه تا اون هیچ اذن و عدم اون اذنی نباشه. مظهور المنع فیها، علاوه منع در ادله نکاح ظاهره ولو با شاهد الحال، چرا این منع؟ شاهد حال بین روابط مولا و برده این است موالی نوعا راضی نمیشن به ازدواج برده هاشون تا کارایی و اینها پایین بیاد، راندمان کار پایین بیاد، چون دیگه یه مقداری به خانوادش باید برسه و انرژی این برده نصف میشه نسبت به خدماتی که انجام خواهد داد. همه خاطر معمولا مولاها راضی نمیشن. با اون حساب کنی مثلا این قرینه کنار این احادیث، یعنی این احادیث مصداق روشنش معل منع من المولاست. اینم ما ان روایت اجازته، اون روایتی که اجازه هست، صریحتون روایت اجازه مولا، صراحت داره فی عدم قطع معصیت سید، چه انسان برده این مولاشو معصیت کنه این ضرر نداره به اون عقد، بعدا اجازه بده مولا اشکال نداره. خب این صراحتش در این است این برده معصیت مولا کرده. خب معصیت مولا کرده یعنی چه؟ یه مصداقش این است اذن نگرفته، مصداق دومش این است با منع مولا باز رفته ازدواج کرده. این مصداق دوم به معصیت نزدیکتر تا اون اولی. علاوه بر این ادله مل جریان المؤیدات المتقدمه لهو، یعنی للمقام، اون مؤیداتی که گفتن قبلا خوندیم مؤیدات افغانه، اونا هم جاریان در این مقام ما، لهو یعنی للمقام، در این بحث ما برای اون مسئله اولا این مؤیدات رو آوردیم، اینجا هم شاملن. من بیع مال الیتیم و المخصوب، که مال یتیم رو میفروخت، این مثلا عمو مال این یتیم رو میفروخت، اونجا بحث بود که اگر ضرر کنه باید خسارت بده، سود کنه برای یتیمه. اینجا خب نوعا با من ام ممکنه همراه باشه، لااقل اعمه. و همچنین من بیع مال المغصوب، مال مغصوب چه غصب شده غاصب رفته فروخته، اینها معمولا همراه با من اندیجه، اصلا مورد ما رو ظاهرن شاملن. و همچنین مخالفت العامل لمشترت علیه رب المال، همچنین اون عامل در بحث مضاربه چه مخالفت کرده بود به اون شرطی که صاحب مال کرده بود پارچه بخر خرید و فروش کن، این رفته بود وسایل خانه خرید و فروش می کرد. خب در اینجاها قائل به صحت شدیم، از اون احادیث صحت اومد، گفته اگر سود بکنن طبق قراردادشون تقسیم میکنن. از صریح فی منعه اما ادا، چه این صریح بود این مشترطه در منع این عامل در ما ادای اون مشترطه، چه شما اونی که بر تو شرط کرده ایم اونو خرید فروش کن، غیر اونو خرید فروش نکن. در این حال او رفته بود غیر اونو، یعنی اونی که منع شده بود خریده بود، اصلا مورد بحث ما است. این مربوط به جواب دلیل اول. پس دلیل اول شما این بود که مستند شما عروه باروی است، اونم که بحث منع و شامل نیست. ما یک گزارشی توضیح دادیم، مفصلش رو دوباره بخوان. و اما ما ذکر من المنع الباقی بعد العقد، اما اونی که شما گفتید اون منعی که قبلا کرده بعد از عقدم باقیه دیگه، ولو آنما به شما گفته نفروش، این من میاد تا عقد، بعد عقدم هست دیگه. خب بله، این معناش فسخ نیست، من دفعه، فسخ رفعه. من این بود که ایجاد نکن، اما این ایجاد کرده عقد رو، من معناش فسخ نیست. فلم یدل دلیل لا کونهی فسخن لا ینفع بعده الاجازه، این منع ولو بیاری بعد آنم ما، بعد العقدم درست کنی، این منع اونجا هم هست، این دلالت نمی کنه که این منع فسخ است، اون فسخی که بعد از اون دیگه اجازه فایده نداره. چون بعدن خواهیم خوند از احکام اجازه اینه، اجازه ای که قبلش رد کرده بعد اجازه بده فایده نداره. این منع رد نیست. این اما اون مثالی که زدید و ما ذکره فی حلف الموکل، اون مثالی که زدید در قسم موکل، این غیر مسلمه، این مثال رو ما مسلم نیست. یعنی چه مسلم نیست؟ تو ممکنه موکل این قسم رو میخوره که تو وکیل من نیستی، اصلا مسلم نیست اینجا انفسخ العقد. دقت کنید اینجا شما این رو به عنوان مسلم در نظر گرفته اید، اگر قسم بخوره انفسخ العقد، نه اینو ما قبول نداریم. قسم بخوره انفسخ العقد، قسم بخوره وکالت او از بین میره، و اما این عقد بازم ما ممکنه معتقد بشویم این عقد میشه فضولی، میتونه اجازه بده به این عقد فضولی، اما از باب وکالت دیگه رفت کنار. پس خود اصل مسئله مسلم نیست، اینو توضیح نداده بودم. ولو سلم، اما اگر قبول کنیم بله انفسخ العقد، عیب نداره. اینجا اظهاره خود این که قسم میخوره تو وکیل من نیستی، این اظهار ردم هست از باب دلالت التزامیه. چون بعدن خواهیم خوند آیا در رد باید لفظ صریح به کار ببریم، لفظ کنایی هم از برای رد کافی نیست، ممکنه قائل بشویم کافیه، اینم یه نوع لفظ کنایی برای رد دیگه، کراهت باطنی نیست، خود اظهار رد، انشاء رد. فلو سلم، اگر قبول کنیم که انفسخ العقد، فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف، از این جهت که اقدام بر حلف این ظهور داره، علی ما انکره فی رد البی، بر اونی که انکار میکنه حلف، علی ما انکره، این علی ما انکره متعلق است به حلف، نه متعلق است به ظهور. اون قسم بر اونی که انکار میکنه، یعنی قسم بر وکیل نبودن طرف، این اقدام بر این قسم به این معنا، این ظهور داره فی رد البی، این فی رد دلبی متعلق است به ظهور. این عبارت ها را خوب معنا کنید. پس اونی که قسم میخوره بر اونی که انکار میکنه، چه چیزی رو انکار میکنه؟ وچیل بودن طرف رو. این اقدام بر قسم بر این وچیل نبودن طرف، این خودش ظهور در رد بی داره و عدم تسلیم به بی داره. خب رد چرده چه با این؟ به خاطر این انفسخ العقد. یک شاهد دیگرم بیاریم که چراحت باطنی کافی نیست. ببینید در بیع مکره، خب طرف چراحت باطنی داره، مکره هم بیع رو اجرا میکنه، عقد مکرهی. خب شما خودتون گاهیدید در بیع مکره بعدش اجازه بیاد کافیه، رضایت بیاد کافیه. در این حال که بیع مکره هین انعقاد بیع کراهت داشت، خب آنم ما هم همون کراهت داشت دیگه. اگر این کراهت رد البیع، اونجا چرا قائل نیستید؟ و من ما ذکرنا، با این تبیینی که ما کردیم روشن شد یظهر وجه صحت عقد المکره بعد رضایت. این که چرا صحیح عقد مکره بعد از این که بعدن راضی شد چرا صحیحه؟ با این که در عقد مکره هینل به عقد کراهت باطنی بود، چون ما کراهت باطنی رو رد البی حساب نمی کنیم. و ان کراهت المالج حال العقد و بعد العقد، مالج کراهت داشته باشه در حال عقد، حتی بعد از عقدم کراهت داشته باشه، این لا تقده فی صحت العقد اذا لحقه اجازه. بعدن اجازه بیاد اون کراهت رد حساب نمیشه. دقت کنید، ما نمیگیم کراهت رضایت حساب میشه، نه، کراهت رد البی نیست. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.